کلمه قوه و لا قوه که اینجا به کار میره خلاصه به این معناست که البته عرض کردم اگر قوه و لا قوه ایطوری به کار بره درباره امکان استعدادی، بعد امکان استعدادی همون کیف استعدادی باشه، اون موقع اون بحث پیش میاد که خب نسبت بین امکان استعدادی که الان به شکل قوه حرکتی و انفعاله با این معنای قوه چه نسبتی پیدا میکنن که ابتدای مطلب اشاره کرد. ولی بالاخره اون چه که مشهوره در لسان فلاسفه همین که قوه سه معنا پیدا میکنه، گاهی وقتا قوه اثرگذاری است، گاهی وقتا حیثش حیث قبوله که در بحث حرکت ازش استفاده میشه، گاهی وقتا هم قوه به معنای مقاومت در مقابل عامل خارجی است و عدم مقاومت که اون عدم مقاومت رو میگن لا قوه، و برای اینکه خلط هم نشه اون معنای قوه رو در مقابل فعل به کار میبرن، اینو قوه رو در مقابل لا قوه به کار میبرن، میگن قوه و لا قوه. اونجا که بحث حرکت و قبوله میگن قوه در مقابل فعل. مثلا کلک عرض شد دیگه، بالاخره یه سری حواشی اینجا هست که بعدن باید ریزکاری هاش رو رسیدگی کرد، ولی بالاخره کیفیات استعدادیه رو میگن قوه و لا قوه. قوه هم اینجا به معنای مقاومت و لا قوه یعنی عدم مقاومت در مقابل عامل خارجی. اون موقع یه بحثی هست که این مقاومت و عدم مقاومت، قوه و لا قوه که میگیم، چطور باید تعریف بشه؟ کیف استعدادی را که میگیمش قوه و لا قوه چطور باید تعریفش کنیم؟ یه مطلبی که باز هست اینه که این کیف استعدادی سه جوره یا دو جوره. با این توضیحی که من عرض کردم معلوم شد که دو جوره نه سه جور. حالا عرض میکنم دو جور و سه جورش به کجا میخوره. من در توضیحاتم عرض کردم که آقایان قوه را به معنای مقاومت در قبول یک اثر خارجی یا عدم مقاومت در قبول یک اثر خارجی بنا میکنن، حیث قوه و لا قوه یعنی این. نمیان قوه را به معنای قوه فعل و قوه در تأثیر به کار ببرن. لذا دو قسمش میکنن، قوه یعنی مقاومت در مقابل قبول اثر خارجی، اثر یک عامل خارجی. لا قوه یعنی عدم مقاومت در مقابل قبول اثر یک خلاصه عامل خارجی. نمیان قسم دیگری بهش بدن که قوه یعنی مثلا قوه فاعلی و قدرت در تأثیر گذاری از برای تحقق یک اثر خارجی، اینو به کار نمیبرن، چون او دوتا را چیز میکنن. مشهور یعنی شیخ و ملا صدرا که حالا تو عبارت میاد، اون موقع وقتی میخوان معناش کنن یه معنای جامعی برای این درست میکنن، میگن معنای جامعی که میشه برای این دو قسم یعنی مقاومت در مقابل قبول اثر یک عامل خارجی و عدم مقاومت تعبیر کنی، معناش اینه که قوه یعنی استعداد، کیف استعدادی یعنی استعداد شدید نحو یک امر خارجی، که اون امر خارجی یعنی در واقع قبول اثر و عدم قبول اثره. بعضی های طوری هن که یه استعداد شدیدی دارن که سبب میشه اون اثر عامل خارجی را قبول نکنن، میگیم قوه دارن. بعضی ها استعداد شدیدی دارن که اثر اون عامل خارجی را میپذیرن، میگیم لا قوه دارن. به جمع بین قوه و لا قوه یعنی وجود این استعداد شدید که سبب میشه این موجود اون اثر رو بپذیره یا اون اثر رو نپذیره، میگیم کیف استعدادی. معنای جامع بین این دو قسمی که در ارتباط با پذیرش و عدم پذیرش اثر عامل خارجی مطرحه. اگر کسی بخواد قسم سوم رو وارد کنه، اون موقع باید یه چیز دیگه بگه. اون موقع دیگه نمیتونه بگه در واقع پذیرش یک عامل یا عدم پذیرش یک عامل، باید اثرگذاری را هم مطرح کنه، بگه بعضی ها یک استعداد مثلا شدیدی دارن که میتونن تأثیرگذار باشن. اگر قسم سوم وارد بکنیم، اگر قسم سوم وارد نکنیم به این ترتیب. منتها تعبیری که استاد به کار میبره یه تعبیری است که حالا تو عبارت عرض میکنم. میفرماد والمعنى الجامع بینها، معنای جامع بین در واقع این افراد کیف استعدادی بین این کیفیات استعدادیه، جامعه بین کیفیات استعدادیه، الذی هو به منزلت نو، اون معنای جامعی که میتونه به منزله نوعی باشه که نوع اضافی مورد نظره، که تحت اون جنس عالی کیف قرار بگیره، ولی نوعی باشه برای افرادش که زیر مجموعشن. الذی هو به منزلت نوع من مطلق الکیف، نوعی میتونه باشه از برای مطلق کیف که نوع اضافیه، و به منزلت الجنس لانواعها، و به منزله یک معنای جامعی باشه برای انواع کیفیات استعدادیه، الخاصه بها، و انواعی که در واقع خلاصه خاصه هستن از برای کیف استعدادی، اون معنا اینه که حالا این تعبیر که چرا ایشون نفرمودن نوع صریحا، گفت به منزلت نوع، و نفرمودن صریحا جنس، بلکه فرمودن به منزلت الجنس، یه بخشیش برمیگرده به اون نکته که اول بحث عرض کردن، که این حیث کیف استعدادی که اینجا داره مطرح میشه، اگر حیث یک معنای خاص از قوه است، خب ما چطوری اون موقع کیف استعدادی را امکان استعدادی میدانیم و امکان استعدادی را نسبتش رو با قوه جوهری نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی تصویر میکنیم که قبلا خوندیم؟ یعنی ایشون میخوان بگن این مطلبی که ما داریم میگیم یه حیثیت مطلبه که ذهن شما رو دقیق کنه، تمام مطلب نیست. لذا اگر تمام مطلب بود صریحا میگفتیم بفرمایید نوع و جنس. بقیه آقا یه چیزای دیگه گفتن که درست نیست. درباره این توضیح این عبارت که چرا ایشون تعبیر میکنه اون معنای جامعی که به منزلت نوع است از برای مقوله کیف، و به منزله جنس است از برای افراد کیفیات استعدادیه، این ناظر به همین نکته است که ما نه این کیفیات استعدادی رو به یک اعتبار امکان استعدادی معنا میکنیم. امکان استعدادی هم همون قوه قبوله که تو حرکت میگین، و قوه جوهری هم هست با اون فرق بین خلاصه ابهام و تعینی که اونجا مطرح کردیم. پس چطور اینجا تعبیر به لا قوه و قوه میکنیم با این توضیحی که الان میخوایم به کار ببریم؟ چون قوه اینجا میشه مقاومت و لا قوه عدم مقاومته. میگیم این یه جهت دیگریه در مطلب. از یه جهت که نگاه کنید بحث در واقع قوه و فعله به همون شکلی که گفته شد و امکان استعدادی است در مقابل قوه جوهری که نسبتشون نسبت ابهام و تعینه. از یه جهت که حالا میخوایم جداش کنیم این معنای سوم قوه است که عرض کردن. پس ریشه این که ایشون تعبیر این میکنه اینه که ولی نه این است که بگه کیف اصلا مقوله نیست. خب اگه کیف مقوله نباشه چرا استاد اینو در اداد مقولات عجزه میکنه؟ خب که نمیشه ما بگیم ایشون صریحا میفرماد مقوله است، ازش هم دفاع میکنه، تعریفش هم میکنه، بعد ما بیایم بگیم این که فرموده به منزله فلان فلانه اینو مال اینه که مقوله نیست. خب اگه این علت باشه تو همه باید این تعبیر رو به کار می‌برد، تو همه انواع کیف استعدادی به دلیل مقوله نبودن کیف باید تعبیر می‌کرد که اونا هم به منزله نوعن یا به منزله جنسن. این تعبیر رو نفرمود. این تعبیر که فرموده به منزله نوع است یا به منزله جنس است یک نکته است در خود کیف استعدادی، و اون نکته همین است که عرض کردم که ما در مسئله کیف استعدادی دو جهت رو از دو زاویه میتونیم مطرح بکنیم که عرض شد دیگه تکرارش نکنم. پس توجه بفرمایید، تعبیر یه تعبیر بسیار دقیقیه که این جهت که ما داریم قوه و لا قوه را مقابل هم به کار میبریم، قوه رو در مقابل فعل به کار نمیبریم، از این جهت که نگاه کنیم این معنا رو میشه بیان کرد که در لسان فلاسفه است، منتها این به منزله نوعه، اما خود نوع نیست، چون تمام مسئله امکان استعدادی رو تو اینی میشه خلاصه کرد. جا همین که عرض کردم قوه اینجا یعنی مقاومت و لا قوه یعنی عدم مقاومت. نه عدم مقاومت و عدم مقاومت در پذیرفتن اثر یک عامل خارجی، اما یه حیث دیگری درش هست که او حیث قوه در مقابل فعلی که قبلا در بحث امکان استعدادی رسیدگی بهش کردیم، اونم هست اینجا. پس معنای جامعی که بین این کیفیات استعدادی هست با این توضیح که عرض کردم به منزله نوع و به منزله جنس، تعبیر به منزله هم تعبیر دقیقی است که داریم به کار میبریم که میگیم به منزله تا تمام جهاتش رو نگیره، نمیخوام تمام جهاتش رو بگیره و در واقع بشه طبیعتش، ماهیتش اینطوری، نه. اون معنا اینه که انها اون کیفیات استعدادیه یا کیف استعدادی، استعداد شدید جسمانی است نحو امر خارج، استعداد شدید جسمانی است نحو امر خارج، که حالا عرض شد استعداده ولی استعداد شدیده. حالا درباره این که استعداد یا استعداد شدید باید نکته هست که انشاءالله پایین عرض میکنیم. استعداد شدید جسمانی است سوی یه امر خارجی، اون امر خارج یعنی قبول، اون امر خارج یعنی قبول اثر عامل خارجی یا عدم قبول اثر عامل خارجی. قبول اثر عامل خارجی یعنی لا قوه، عدم قبول اثر عامل خارجی یعنی قوه. یه کسی، یه موجودی استعداد شدیدی داره که سبب میشه اون اثر عامل خارجی رو نپذیره، یا استعداد شدیدی داره که سبب میشه بپذیره، به معنای این که به معنا انه الذی ترجح به حدوث و امر من خارج، اون استعداد شدیدی است که ترجح پیدا میکنه به واسطه اون استعداد حادث شدن یک خلاصه امر. دقت کنید اون امکان استعدادی که به کار میبردیم این تیکه توش نبود، به خصوص مقاومت و عدم مقاومت نبود، امکان استعدادی که به کار میبردیم اهم به کار میبردیم، میگفتیم یه کیفیتی است که طرف خودش رو ترجح میده و رجحان میده، حیث مقاومت و عدم مقاومت توش نبود. الان که داریم بحث میکنیم سر حیث، بفرمایید، مقاومت و عدم مقاومته. خواهش دارم ها، مقدمه اول مطلب رو توجه بفرمایید. اونیست که ترجح پیدا میکند، اون استعداد شدیدیست که ترجح پیدا میکنه به واسطه اون استعداد شدید حدوث یک امری از خارج، حدوث امر
خارجیه که تفاوت میکنه امراضیت و عدم امراضیت.
بله، امر خارجی که سر جاش، امر خارجی حیث پذیرشش اینجا مطرحه، یعنی مقاومت در مقابل پذیرفتن یک اثر از امر خارجی، مثلا میگه مصحاحیت، اون صحتی که در این بدن هست سبب میشه که او در مقابل میکروب مقاومت نشون بده، اون مقاومت میشه قوهه. ولها نوعان احدهما، خب اون موقع عرض شد این که اینجا ما با دو نوع کار کنیم یا با سه نوع کار کنیم، اگه تعبیر امر خارج کردیم جا داره که دعوا کنیم اون امر خارجی یعنی قوه مقاومت در مقابل پذیرفتن یک اثر یک امر خارجی که بشه مقاومت و لا مقاومت، یا نه در واقع استعداد شدید در ارتباط با تأثیرگذاری در یک امر خارجی، اون هم فرض سومه که عرض کردم حالا ملا صدرا و شیخ رد میکنن. تعبیر اولو جامع به کار میبرن، استعداد شدید جسمانی است نحو امر خارج، استعداد شدید جسمانی به سوی یک امر خارجی. آقای ملا صدرا و شیخ معتقدن این امر خارجی فقط مسئله بفرمایید مقاومت در پذیرفتن اثر یا عدم مقاومت در پذیرفتن اثره، این زیل این میاد. اما اگر کسی حرف ملا صدرا و بوعلی را قبول نکرد، میتونه امر خارجی را بفرمایید اعم معنا کنه، اعم معنا کنه که بشه در واقع هم پذیرفتن اثر یک امر خارجی و هم عدم پذیرفتن اثر یک امر خارجی و هم اثرگذاری در یک امر خارجی و عدم اثرگذاری در یک امر خارجی، که قوه فعل را به اصطلاح در مقابل قوه انفعال وارد قضیه کنه، مقاومت در انفعال و عدم مقاومت در انفعال، یا مقاومت قوت در فعل و عدم قوت در فعل را هم میگیره. آقایون میخوان بگن، ایشون هم به تبع ملا صدرا و بوعلی میخواد بگه نه، حق اینه که بفرمایید سومی خارجه، سومی که خود به خود چهارمی رو هم میاده، یعنی اگر رفتیم سر فعل هم قوهش میاد هم لا قوهش میاد خود به خود. و لها نوعان احدهما الاستعداد الشدید الا ان ينفعل، استعداد شدید بر این که منفعل بشه کلم امرازیه و لین. البته لین رو قبلا بحث کردیم که در زیر کیفیات محسوسه لین و سلابت رو مطرح کردن، اگه یادتون باشه اختلافی بود. البته بعضی ها میگفتن در واقع کیف محسوسن، توی عبارات های قبلی اینو خوندیم اگه خاطرتون باشه. و الحق بها بعضهم الخشون و الملاس و سلاب و لین، که بعد بعضی ها ملحق کردن به این کیفیات محسوسه سلابت و لین را، که لین و سلابت رو ملحق کردن اون جمله خط آخر کیفیات محسوسه، لین و سلابت رو ملحق میکنن به کیف محسوس، و بعضی که به عنوان کیفیات بسیطه محسوسه. بعضی ها میگن نه اینا کیفیات بسیطه نیستن، اینا مرکب هستن، ولی بالاخره اونا رو کیف محسوس تلقی کردن. حالا این که اینا کیف محسوس باشن یا کیف استعدادی باشن به این معنا که مثلا بگیم لین یعنی اون استعداد شدید نحو انفعال، یا استعداد شدید نحو عدم انفعال که سلابت باشه. این اختلافیه بالاخره. حالا مصادیقش اشکالی نداره، چون عرض کردم مصادیقش برمیگرده بحث طبیعیات جدید که اون دعوا داره، حالا اصل مطلب باید درست در بیاد. کلم امرازیه و لین و ثانی الاستعداد و شدید الا الا ینفعل کلم صحاحیه و سلابه. جان؟ کیف استعدادی مادیه ولی محسوس نیست، محسوس به حواس نیست. کیف محسوس اونی بود که به احد الحواس به دست بیاد، تو تعریفش رفت گفته شد دیگه. دعوا سر اینه که بالاخره لین و سلابت رو ما از کیفیات محسوسه، حالا بسیطه یا مرکبه بدانیم، یا از کیف بفرمایید استعدادی بدانیم. بله، ظاهر مطلب اینه که استاد اختیار کردن کیف استعدادی را به جهت اینکه در عبارت کیف محسوس خودشون نپذیرفتن، هم فرمودن الحق بعضهم، بعدم فرمودن والمعروف انها مرکبه، خودشون اختیار نکردن. یعنی بعضیا بسیط دونستن معروف اینه که مرکبن، اما اختیار خودشون در سلابت و لین کیف استعدادیه، چون اینجا دیگه به دیگری نسبت ندادن، خودشون اختیار کردن. کلم امرازی و لین و اصفانی الاستعداد و شدید علا علا ینفعل کلم صحاحی و سلابه. اون مقدمه اول مطلبی که عرض کردم رو دقت بفرمایید سرش، دوباره تذکر میدم. و الحق بعضهم به نوعن سالسا، بعضیا اون استعداد شدید نحو امر خارج را اون هم گرفتن، از این مقاومت در پذیرش و عدم مقاومت در پذیرش، یا قوت در اثرگذاری و عدم قوت در اثرگذاری. بله، و الحق بعضهم به نوع انسالسا و خوب الاستعداد و شدید نحو الفعل. گفتن استعداد شدید، ببین نحو امر خارج رو برای همین مبهم آوردن تو تعریف. نحو الانفعال و عدم الانفعال یه حرفه، نحو الفعل یه حرف دیگه هست که استعداد شدید نحو الفعل باشه. کلم اسرائیه، مانند اون قوت کشتیگیری به اصطلاح، که در واقع میگن این کشتیگیر مثلا یه قوتی داره میتونه کمر خیلی ها رو به خاک بماله، اون قدرت در این عمل و تأثیر گذاری از این جهت را وارد بحث کردن. مصحاحیه نه، یه قوتیست که سبب میشه میکروب اثر نکنه. ممرازیه یه قوتیست که سبب میشه در واقع لا قوه است، لا قوه مصحاحیه است در واقع، که اثر میکنه در بدن فلانی میکروب، اما استعداد شدیده. این استعداد شدید داره نحو انفعال از میکروب، اون استعداد شدید داره نحو عدم انفعال از میکروب. یه کسی ممکنه استعداد شدید داشته باشه نحو تأثیرگذاری، اگر اون امر خارج اعم باشه. و رده و شیخ، اما شیخ این نوع سالس را قبول نداره. و تبعه و صدر المتعلهین، صدر المتعلهین خلاص دنبال رو شیخ قال فی الاسوار، که حالا بعد استدلالشو میاره. انه لا خلاف فی ان القوة على الانفعال والقوة على المقاومة. ببین قوة على الانفعال در واقع میشه لا قوة، در واقع قوة على المقاومة میشه قوة. آقا ببین کلمه لا قوه یعنی قوه علل انفعال، این کلمات یه آدم رو قاطی نکنه. قوه به معنای عامش به کار بره اشکال نداره، تو عبارت الان هست. قوه علل انفعال یعنی لا قوه، قوه علل فعل یعنی قوه که میشه قوه علل مقاومه، عذر میخوام، قوه علل انفعال میشه لا قوه، قوه علل مقاومه میشه قوه که از خارج گفتیم. در مقابل این دوتا قوه، در مقابل قوه فعله که اثرگذاری باشه میگن این خارجه. لا خلافه فی ان القوه علل انفعال و القوه علل مقاومه داخلتان تحت هازن نوع، قوه بر خلاصه پذیرش و قوه در مقام عدم پذیرش این داخلتانه. و اما القوه علی الفعل هل هی داخلتون تحت هازن نوع، آیا قوه بر فعل داخله یا نه، فل مشهور انها من، مشهور که گفتن استعداد شدید نحو امر خارج، امر خارج رو گرفتن حتی تاثیرگذاری را علی الفعل رو هم داخل کردن. و شیخ اخرجها من، اما شیخ ابو علی اخرج قوه علی الفعل را از این کیف استعدادی. و هو الحق کما سید هل لک وجهو، کما این که وجهش ظاهر میشه که حالا تو عبارت بعدی ملا صدرا میاد که انشالله توضیح میدیم. پس حالا بعد ملا صدرا میفرمه فاذا اريد تلخیص یک معنای جامع للقسمین را دون الامر سالف، ببین اگر کسی بخواد یه معنای جامعی را تلخیص کنه که امر سالس بیاد بیرون، دیگه امر خارج نمیگه، میگه کیفیتی است که بهای ترجح احد و جانبه القبول و لا قبول قابله ها، فاعل رو میذاره کنار، میگه احد جانبه قبول و لا قبول برای قابل ترجح پیدا بکنه با اون میشه کیف استعدادی. دیگه امر خارج تعبیر نفرمود که دیگه قسمه بفرمایید سالس بره بیرون، کیفیتی است که بها به اون کیفیت ترجح پیدا میکند یکی از جانبه قبول و لا قبول لقابله ها. قبول و لا قبول، قوه و لا قوه میشه دیگه، در واقع قوه میشه در واقع مقاومت و لا قبول هم میشه که قبول میشه لا قوه، لا قبول میشه مقاومت، قبول میشه لا قوه که در واقع منفعلش میکنه و لا قبول میشه مقاومته که در واقع ایتون بود لقابله ها. اما قیدش این سر لقابله هاست ها که دیگه فاعل رو میذارید کنار، استعداد شدید نحو امر خارج فقط محدود میشه به این دو قسم. خب حالا اما اون مطلبی که از خارج گفته شد یه چیز دیگه بود که حالا فعلا توی عبارت ها نیست، و اون این بود که اگر من قوه و لا قوه را اینجا به معنای خاصی به کار میبرم، چه نسبتی بین این قوه با امکان استعدادی که نسبتش رو قبلا با حیولا بررسی کردم و گفتم نسبتش با حیولا نسبت ابهام و تعین وجود داره، چه نسبتی وجود داره بین اینا؟ چطور به یه جهت این معنای قوه را در مقابلش لا قوه به کار میبرم، میگن مقاومت و عدم مقاومت، اون معنا را و میگن این معنا غیر از معنای قوه در مقابل فعله که در بحث حرکت مطرحه، ولی اونجا که میرسم میگم امکان استعدادی همون قوه است، همون حیولاست، با این فرق که حیولا در واقع جسم طبیعیه، امکان استعدادی جسم تعلیمیه، نسبتشون نسبت ابهام و تعینه. گفتیم استاد خواستن این دوتا نکته را جمع کنن با اون والمعنی الجامع بینها الذی هو به منزلت نو و به منزلت الجنس، خیلی تعبیر دقیقه. آقا یا یه طور دیگه خواستن اینو معنا کنن که اصل قضیه خراب میشه، اونطور که میخوان معناش کنن کلش میره، یعنی دیگه اصلا کیف مقوله نمیشه که اینا بشن انواعش. البته اون حرف اگر درستم باشه اختصاصی به کیف. و اما بیان ان القوه علی الفعل، اما بیان این که قوه علی الفعل لا تصلح ان تكون داخلتن تحت هازن نوع، عبارت ادامه عبارت ملا صدراست تا این انتها که از عبارت صدرا آورده، قال فی الاسوار از اینجا شروع میکنه تا این جمله فثبت مما بینا بالبرهان تا اون جمله که میاد میگه انتها، اینا دیگه عبارات ملا صدراست. ایشون هم تبعیت کرده از ملا صدرا قوه و لا قوه را در ارتباط با قوت علل انفعال و عدم قوه علل انفعال به کار میبره، نه در فعل. حالا میخواد بگه چرا فعل بیرونه. خلاصه مطلب ملا صدرا به تبع شیخ همینه که قوه علل فعل ربطی نداره به عامل خارجی. چرا؟ چون فاعلیت برمیگرده به صورت نوعیه. قبلا هم گفتیم هر صورت نوعیه نسبت به آثاری که ازش بروز میکنه فاعلیت داره، دیگه قوه نمیخواد. چون استناد آثار به صورت نوعیه، صورت نوعیه مؤثره. قبلا هم خوندیم در بحث اثبات که اثبات صور نوعیه اینو گفتیم. یه سری آثارن، یه سری اثراتن که مال در واقع این صور نوعیه هم که براش بار میشن. منتها آثار به تعبیر دقیق ملا صدرا بر ماهیت صورت نوعیه بار نمیشه، بر حقیقت صورت نوعیه بار میشه، یعنی بر ماهیت موجوده بار میشه، نه بر نفس الماهیه. حالا صدرا دیگه این دقت تو عبارت داره. لذا آثاری که بر به عنوان آثار فعل مطرح میشه، میگیم آب اثرش مثلا فلان چیزه، اکسیژن اثرش فلان چیزه، هیدروژن اثر، خب بله اینا دیگه مربوط به صورت، یعنی رفتی به قوه فعل نداره. و اگر تعبیری داره ملا صدرا در ذیلش، میگه اگر یکی فاعلیتی در فاعلیتش ناتمامه، یعنی یه صورتی یه ماهیتی نمیتونه اثر بذاره، در واقع قوهی که اینجا وجود داره قوه علل انفعاله، نه قوه علل فعل. یه عاملی باید بیاد او اثر کنه که نصاب فاعلیتش تمام بشه، منتها نه او عامل بر این اثر میکنه تا نصاب فاعلیتش به نصاب برسه که بتونه اثر بذاره. شما اسمشو گذاشتید قوه علل فعل، این در واقع قوه چیزه، این منفعلش کرده، اون ماهیته نمیتونسته اثر بذاره، عامل خارجی آمده یه تأثیر روش گذاشته، تونسته تأثیر گذارش کنه. مثلا آتشی که مثلا حرارتش اونقدر نباشه، مثلا عرض میکنم که بسوزونه، مثلا چیزی باید بیاد حرارت رو ببره بالا تا سوزندگی درش به وجود بیاد، در واقع قوه علل بفرمایید انفعاله. و الا شما نمیتونید آثار یک ماهیت حقیقیه را، آثار یک طبیعتی را که موجوده و به واسطه وجودش میخواد اثرگذار باشه، این آثار را نسبت بدید به بفرمایید قوه. حرفا معنا نداره، مال خودش اصلا. و اگر هم بعضی جاها باشه، این در واقع اولا و به ذات قوت انفعاله، اون منفعل شده تا تونسته فاعل باشه، ولی منفعل شده واقعا. استناد این انفعال به فعل بالعرض و المجاز، بالعرض و المجاز شما نسبتش میدید به فعل، در واقع اون منفعل شده. خلاصه حرف صدر منفعل هم
میشه، معنی میشه، این مثل اون قوای انفعال قبلی نیست که
و اما بیان ان القوه علی الفعل لا تصلح ان تكون داخله تحت هذا النوع. بریم یکم عبارت بخونم ببینم بعد. اما بیان این که قوه علی الفعل صلاحیت نداره این که داخل باشه تحت هذا النوع، کما ذهب الیه الشیخ، ایشون میخواد بگه قوه علی الفعل اصلا بی معناست، نداریم تا داخل باشه. قوه فاعلی عرفیه به اصطلاح، عرفن میگن فاعل یا قوتی داره، فلسفی نیست. فیحتاج اولا الى ان نعرف اصلا کلی، یا محتاج اینه که ما یک اصل کلی رو بدانیم، و هو اون اصل کلی اینه که ان الجها ان جهات الفعل دائما تكون من لوازم الذات. جهات فعل، اون جهتی که در حیث فاعلیت فاعل وجود داره، لازمه ذاتشه. لان کل ذات لها حقیقه فلها اقتضاء و اثره، هر ذاتی که حقیقتی داشته باشه، یعنی ماهیت موجوده باشه. آقای تعبیر حقیقت تعبیری است که دقیق به کار میره در عبارات ملا صدرا، میخواد بگه اثر مال خود صرف و طبیعه نیست، اثر مال طبیعت موجوده است. حالا با هر سیستمی، چون اصالت الماهیتی ها هم صرف الماهیه را زو اثر نمیدانستن، ماهیت موجوده را زو اثر میدونن، حالا با همون روالی که سیستم خودشون هست، چون هر ذاتی که لها حقیقه، یه حقیقتی برای اون ذات باشد، فلها اقتضاء و اثره. اذا خلیه و تبعه ولم یکن مانع اون مانع یفعل ذلک الاثر، اون ذات اگر تنها بمانه، اذا خلیه اون ذات و خلاصه تبع خودش، یا حالا تفکیر و تعنیسش رو اشکال نکنید، عبارات اسوار، اذا خلیه و تبعه وقتی که خودش میمانه و خودش این، ولم یکن مانع اون مانعی هم ممانعت نکنه، خلاصه یفعل ذلک الاثر، اون اثر ازش صادر میشه. فلا یحتاج فی فعلها الی قوة زائدة علیها، پس اون ذات محتاج به یک قوه زائده بر خود ذات نیست، خود ذاته که فقط ذاتی که حقیقتی داشته باشه ها، یعنی ماهیت موجوده تلقی بشه. خب این معنا نداره، پس این اصل کلیه. و اضافت و قوت اخرى لها، اگر فرض کردیم یه قوه دیگری باید اضافه بشه به این ذات، لم تکن تلکت ذات بالقیاس الیها فاعلتا لها، در واقع ذات فاعلیتش رو از دست داده، ذات در واقع نصاب فاعلیت نداشته، بل قابلتا ایاها، بلکه ذات چیه بفرمایید؟ قابل هست نسبت به اون قوه، یعنی قوه در ذات یه انفعالی ایجاد کرده و بعد با اون انفعال ذات به نصاب فاعلیت رسیده. لذا حواستون باشه چی دارید میگید. اگر به مجموعش بخواید بگید که اصلا مجموع که واقع ماهیت حقیقیه ای نیست که بخواد بفرمایید تأثیری بذاره، مجموع حکم فلسفی نداره. چون ببین مثلا یه ذاتیست از مقوله جوهر، یه قوه ایست که فرضاً از مقوله کیف استعدادیه، خب اینا دو تا ماهیت هم ربطی به هم نداره. اونی که از نظر فلسفی وجود داره اینه که این ذات منفعل شده از این قوه نصاب فعالیت پیدا کرد، مجموع که حکم نداره. و از اعتبرت از ذات و القوه معه کان المجموع شیئن آخر، ان کان له فعلون کان فعله لازمن من غیر تراخی استعداد له لحصول ذالک الفعل. که عرض کردم توضیح جامعترش همینه که اولا اینا مجموعشون یک بفرمایید ماهیت حقیقیه نیستن، ثانیاً اگر مجموعشون رو براش ماهیت حقیقیه پیدا بکنید خود اون مجموع دیگه امکان استعدادی نمیخواد، یعنی باز در فاعلیتش فعل مال خودشه که اگر حقیقه ماهیت حقیقیه باشن که نیستن ها، چون فرض کلام بر اینه که یه ذاتیست مثلا یه صورت جوهریه ایست از یه مقوله، اینم یه کیف استعدادیست از یه جای دیگه، اولا حقیقت واحده نیستن، ثانیاً هم باشن باز برای فاعلیت این مجموع ما امکان استعدادی نداری. اولا حقیقت واحده نیستن، ثانیاً اگر هم برای اینها حقیقت واحده فرض کردیم اون موقع برای اثرگذاری این حقیقت واحده ما چیز نداری، قوه نمیخوام. ان کان له فعل کان فعله لازما من غیر تراخی استعداد له لحصول ذلک الفعل. اولا حقیقت نیستن، ثانیاً اگر حقیقت باشن اون موقع مجموع میشن قوه فاعلی، مجموع میشن فاعل، دیگه امکان استعدادی توش نیست. شما قاطی نکنید، اگر اون ذات میخواست فاعل باشه این امکان استعدادی بخواد کمک کنه میشه انفعال، اگر مجموع بخوان فاعل باشن باید حقیقت واحده باشن، اولا که نیستن، ثانیاً اگر هم حقیقت بفرمایید واحده بشن دیگه امکان استعدادی اینجا مطرح نیست. یه فعلیست که بدون تراخی استعداد، بدون اینکه بخواد استعدادی مطرح بشه، اثر رو میذاره و اون اصل لازمه اون فاعله. ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت، لا اگر بگید نه ما نمیگیم مجموع مؤثره، خود او مؤثره، اما به کمک امکان استعدادی میشه همون فرض اولمون که در واقع بفرمایید اون منفعل واقعا از اون عامل و با انفعالش به نصاب فاعلیت میرسه. ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت له، اگر فرض کردیم اون استعداد از برای فاعلیت اون ذاته، آقا تذکیر و تأنیث شد دیگه، از اول ملا صدرا بخشید به ماها، برای اون ذات خلاصه اون قوه میخواد نصاب فاعلیت اون ذات رو تأمین کنه، کان یلزمه اولا لازم می آید اون ذات رو اولا یه قوه انفعالیه، اولا اون ذات منفعل شده از اون قوه بیرونی آقا، بعد با اون انفعال به نصاب چی رسیده؟ بفرمایید فاعلیت رسیده. کان یلزم اون ذات رو اولا یه قوه انفعالیه لحصول ما یتم بهی کونه فاعلا، برای آن که حاصل بشود بهی به واسطه اون انفعال بودن آن ذات فاعلا، باید انفعالی حاصل بشه که با اون انفعال نصاب بفرمایید فاعلیت اون ذات تمام بشه. فذلک الاستعداد المفروض لم یکن بالحقیقه فاعلیت اون ذات، اون استعداد در واقع فاعلی استعداد فاعلیت نیست، بلکه بل انفعاله، بلکه اون استعداد در واقع ذات رو چیکار کرده؟ منفعل کرده. فلیس للفاعلیه استعدادون بل للمنفعلیه اولا و به ذات و للفاعلیه بالعرض و المجاز. بفرمایید پس اونی که در واقع تحقق پیدا کرده انفعاله، واقعا انفعاله. پس خلاصه فرمایش ملا صدرا که ترجیح داده فرمایش شیخ رو ملا صدرا اینه که یا شما یا دیگه راه دیگه ای هم ندارید، یا شما بگید مشترکن اینها فاعلن، اگر اون قوه و این ذات مشترکن فاعل باشن که اینو بهش میگید قوه فاعلی، که این عرض کردم اولا باید ماهیت حقیقیه درستی اینجا بار بشه تا اون اصل کلی درست باشه، تا این اثر بشه اثر او، که ما اینجا ماهیت حقیقیه واحدهی آقا نداریم. اولا اگرم میداشتیم در واقع این دخالتی نداشت، مجموع میشد فاعل و مجموع میشد فاعل بدون امکان استعدادی در فاعلیت. ببین فاعل میشد کلش و فعل میشد اثر لازمش بدون آنکه امکان استعدادی در فاعلیت بخواد اینجا وجود داشته باشه. پس تنها راهی که باقی میمونه اینه که بگید نه این فاعله ولی این امکان استعدادی میخواد بیاد کمکش کنه، نه که خودش فاعل باشه، تا بگیم این فاعلیت. اون موقع صدرا میگه میدید چه اتفاقی میفته، این امکان استعدادیه در واقع به این کمک نمیکنه، بلکه این بدون این فاعل نیست، در واقع منفعل از این قوه است تا به نصاب فاعلیت برسه و خودش اثر بذاره. فلیس للفاعلیه استعدادون بل للمنفعلیت اولا و به ذات الفرا. فثبت مما بینا بالبرهان، فثابت میشه با اونچه که ما برهان آوردیم، ان لا قوه ولا استعداد به ذات لکون شیء فاعلا، ما قوه و استعدادی از برای فاعلیت نداریم، بل و آقا برای چی؟ خلاصه به خاطر یه اصل کلی که آثار هر طبیعت نوعیه آثار وجود آن طبیعته، آثار حقیقی بودن آن طبیعته. هر طبیعت نوعیه‌ای که حقیقت میش پیدا میکنه، یعنی واقعی وجود پیدا میکنه، میشه طبیعت موجوده، آثاری داره، آثار مال خودشه. اگر فرض کردیم یه طبیعت نوعیه‌ای آثار رو نمیتونه داشته باشه، یعنی نصاب فاعلیتش ناتمامه. چه اتفاقی میفته؟ انما القوه والاستدلال للانفعال است و لسیرورت الشیء قابلا لشیء بعد ان لم یکن. این شیء قابلیت فاعلیت پیدا میکنه بعد از آنکه چنین حالت رو نداشت، پس در پذیرفتن فاعلیت منفعله. این شیء در پذیرفتن فاعلیت منفعله، واقعا منفعله، نصاب فاعلیت رو از یه عامل خارجی به دست میاره. این واقعیت فلسفی قضیه است. بعد ان لم یکن جان وقتی هم فاعل
شد نسبت
به
منفعل دیگه قوه نداره،
یه قوه نداره دیگه، همین که تحلیلی هم دیگه نداره دیگه، نداره. تنها چیزی که میمانه اینه که نه بگید فاعل واقعی مجموعه اون قوه بیرونی و ذات، اگه مجموع باشه اون موقع باید اون اصل کلی درست در بیاد. اون اصل کلی وقتی درست در میاد که این مجموع بشه ماهیت حقیقیه یک، که نمیشه. اگرم بشه اون موقع قوه فاعلی باز دخالت نکرده چون مجموع شده فاعل، مجموع دیگه در فاعلیتش به قوه فاعلی احتیاج نداره، مجموع در فاعلیت قوه فاعلی نمیخواد، بلکه مجموع شده فاعل و اون فعل اثر لازم این مجموع است که بدون تراخی استعدادی بر او بار میشه. یه صلواتی خط بفرمایید. آقا ما با آقای باقری عرض کرده بودیم رفتیم روز شهادت یزد این شورای یزدمون رو جمع کنیم، گیر کردیم، گرفتار شدیم نتونستیم بیاییم، یعنی ظاهرا یک کم و زیادی پیش اومده بود، بعضی از سروران آقای اعرافی نتونسته بودن بیان، خورده بود به ما دیگه دیروز بعد از ظهر رسیدیم، گرفتار شدیم، مجبور شدیم بمونیم تا فرداش که دیگه کار تمام بشه. من آقا موبایلم یه خراب شده، صفحه قبلیش پاک شده، هیچ تلفن ندارم متاسفانه، همه تلفن ها رو هم جواب میدم اما تلفنی برای تماس گرفتن در حالا دیگه اگر من میتونستید پیدا احتمال میدادید یا من میتونستم تماس بگیرم تماس میگرفتم خدمتون، ببخشید دیگه دیروز گیر کردیم ما در یه نه گوشیمو عوض کردم، حالا یواش یواش تلفن رو هر کی میاد ثبت میکنم، حالا یه تلفن آقای زهرابی رو من در اختیارشم یا بعضی از رفقا دیگه، نه فقط ایشون، هیچ کس رو فعلا ندارم. نه اصلا هیچ کدوم شالا ندارم. حالا خوشبختانه فعلا هر کی تماس میگیره جواب میدم تا ثبت کنم تلفن ها رو. همینطور دادیم هم اصلاحش کردم، ولی گفتن حافظش پاک شده متاسفانه، کلا ساقط شده تلفنمون. این تلفن آقای زهرابی را زحمت چه میگیش؟ همینطور بگو 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 بگو.